أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان ادله اجتهادی، ادله هشتگانه اجتهادی برای اصالت اللزوم، نوبت به ادله فقهی رسید. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله دلیل فقهی را همون استصحاب ملکیت دانستند، یعنی وقتی معامله انجام شد، مثلا بیعی صورت گرفت و کالایی را بایه به مشتری منتقل کرد و ثمنی را مشتری به بایه منتقل کرد، سه صورت دارد. یه وقت هست یقیناً خیار هست، یه وقت هست یقیناً خیار نیست. این دو صورت از محل بحث بیرون است. صورت سوم مشکوک است که آیا خیار هست یا نه. در صورت سوم اگر بایه فسخ کرد، خواست مبیع را از دست مشتری بگیرد، استصحاب ملکیت مشتری همچنان جاری است. یا اگر مشتری فسخ کرد، خواست ثمن را از دست بایه بگیرد، استصحاب ملکیت جاری است. برخی ها خواستند بگن به این که یه استصحاب اصل حاکمی داریم که اون اصل حاکم نمیگذارد این اصل محکوم جاری بشه. اون اصل حاکم این است که الغه مالکیت مالک اول رو استثاب بکنیم، زیرا ما سه صورت دارد، سه فرض دارد. یک صورت یقیناً این الغه مالکیت باقی است اونجایی که خیار هست. یک صورت اونجا که یقیناً الغه مالکیت باقی نیست، اونجا که یقیناً خیار نیست. صورت ثالثی که صورت مشکوک است، نمیدونیم خیار هست یا نه، میگیم قبلا این الغه مالکیت بود، الان کماکان. که مرحوم شیخ فرمودن به این که اون الغه مالکیت قبل کس اون الغه مالکیت که حالت سابقه دارد، وجود سابقش مقطوع است، یقینا مرتفع شد. یه ملکیت جدیدی بخواهد پیش بیاید، این حال مشکوک است. بنابراین حدوث اون، وجود اون که مقطوع بود، مقطوع الزوال است و درباره این امر که مشکوک البقاست، مشکوک الحدوث هم هست. برخی ها خواستن بگن به این که در خیار مجلس وقتی معامله محقق شد، طرفین خیار دارن، بعد از تفرق ما شک میکنیم که آیا این خیار باقی است یا نه، همین حکم خاص را استصحاب میکنیم. که برام شیخ جواب دادن، فرمودن به این که عموم اوفو بالعقود مرجع است. در جایی که ما یک عام می داشتیم، یک خاصی مقطع زمانی معینی را خارج کرد، در زمان بعد ما شک می کنیم که آیا این خاص ادامه دارد یا اون عام مرجع است، مرجع عموم زمانی است. این سخن در بحث دیروز نقل شد و سر تکرارش این است که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله فرماید این با مبنای شما حرفیست حق، تحقیقم همین است که اگه ما یه عام می داشتیم و یه خاصی داشتیم، این خاص مقطع زمانی معینی را از عام خارج کرد، ما در زمان بعد شک کردیم که آیا این خاص مرجع است یا عام، مرجع هم عموم عام است، این مسئله است حق به ما هم برینیم. اما شما که مبنایتون این نیست، شما در احکام خیار و مانندون خواهد آمد که مبنایتون رجوع به اون عام نیست، برای اینکه عموم زمانی قائل نیستید و مانند اون. این رو مرحوم اصفهان کاظم به عنوان اشکال بر مرحوم شیخ ذکر میکنن که اشکال مبنایی است. ولی اگر کاملا ملاحظه بشه، مرحوم شیخ رضوان الله تا اونجا که ممکن است دقیقا سخن میگوید و چیزی میگوید، اونجا که مستقیما مقبول ایشون هست به صراحه حکم را یا موضوع را تقریر میکنن. اونجایی که مقبول ایشون نیست یا محل بحث است میفرمان بناعل علا ان المرجه و الامو زمانی. این بناعل را مرحوم شیخ در اینجا ذکر کرده. این شاید اشعار داشته باشد بود که مبنای ما که این نیست، ولی مبنای کسانی که مرجع را عموم زمانی می دانن در اینجا دیگه جا برای استصحاب نیست. بنابراین نقد مبنایی مرحوم عاصم کاظم وارد نیست، برای اینکه خود مرحوم شیخ تفتون داشتن و بودن بناءً علیه. این تتمه بحث دیروز. و اما اون چی که فرمایش مرحوم عاصم کاظم هست این است که مرحوم سید فرمود به این که در بخش‌های گوناگون یاد شده اون چی که به عنوان مانع جریان استصحاب است دو چیز. یکی این که برخی ها میگوین این استصحاب ها جاری نیست چون از باب شک در مقتضی است، برای این که ملکیتی که نصیب مشتری شد ما نمیدونیم ملکیت بقادار است یا نه. اونجایی که یقین داریم بایع خیار داره، خب این ملکیت بقادار نیست، اقتضای موندن نداره. اونجایی که یقین داریم کسی خیار ندارد این ملکیت بقادار است، اقتضای موندن دارد. صورت سوم که محل بحث است و مورد شک است، ما نمیدونیم با فسخ عهد و طرفین این بیع معامله باقی است یا نه، ما شک در مقتضی داریم و استصحاب با شک در مقتضی جاری نیست. ایشون فرمود که ما در اصول پذیرفتیم که استصحاب با شک در مقتضی حجت است و این نقد وارد نیست و تفسیرش هم به اصول مراجعه میشد کلون علا مبنا. این اشکال به مبنای ما وارد نیست، ما استصحاب را با شک در مقتضی حجت میدونیم. و اگر بخوام اینجا بحث کنیم دیگه بشه بحث اصولی، دیگه بحث فقهی نیست. این یه محضور. مانع دیگر در مسئله خیار است. در جریان خیار اونجا که خیار مجلس هست ما از همون اول احتمال میدیم وقتی این بیع حادث شد، چون شک داریم که آیا خیار دارد یا ندارد، رو شبه حکمیه شک داریم که در اینجا خیار جعل شد یا جعل نشد. اگر یقین داشته باشیم که از بحث بیرون است، ما شک داریم در اینجا خیار هست یا خیار نیست. خیار مجلس یه فرد ضعیف و محدودی است که با افتراق طرفین زائل می شود. ما احتمال بدیم که حقیقت خیار در ضمن یک فردی حاصل شده باشد که او با تفرق از بین نرود، پس للخیار فردانه. این کلی خیار دو تا فرد دارد، یه فرد ضعیف دارد که با تفرق از بین میره، یه فرد قوی دارد که با تفرق از بین نمیره. ما نمیدانیم که این کلی خیار در ضمن این فرد محقق شد یا در ضمن اون فرد. و اگر کسی بگوید این از قبیل کلی مفارقی و کلی تبدلی است، این وارد نیست، این نقد وارد نیست. چرا؟ برای اینکه کلی مفارقی و تبدلی آن است که ما یقین داریم این کلی در ضمن یک فردی به نام الف محقق شد، این یک. یقین داریم که الف در فنون وقت زائل شده است و از بین رفت، این دو. نمیدانیم، احتمال میدیم همزمان با رفتن اون فرد ضعیف اون کلی در ضمن فرد دیگر حاصل شده باشد، این سه. کلی قسم سوم این عنصر محوریش همین سه مطلبه. بله اینجا حق با شماست که کلی قسم سوم جاری نیست. چرا؟ برای اینکه خود کلی من حیث و کلی که وجود ندارد، کلی در ضمن اون فرد اول موجود شد، با زوال فرد اول رخت بربست، اونی که مقتول وجود است، مقتول زوال است. فرد دوم و مشکوک البقاست و مشکوک الحدوث هم هست. نه فرد اول واجد شرایط استصحاب است، نه فرد دوم. فرد اول شک در بقا ندارد، فرد دوم شک در یقین در حدوث ندارد. اگر از اون قبیل باشد، بله ما هم قائلیم که استصحاب قسم سوم کلی جاری نیست، ولی از اون قبیل نیست. از این قبیله که ما از همون اول احتمال میدیم یه همچه حق کلی جاری شده باشد، از قبیل قسم دوم هست نه از قبیل قسم سوم. این خلاصه نقد مرحوم سید است و فرمایش مرحوم سید است نسبت به تعلیقه ایشون نسبت به فرمایش مرحوم شیخ. حالا تا به اون جنبندی نهایی برسیم، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از اینکه اصالت اللزوم را تقریر کردند و استصحاب حاکم را نقل کردند و رد کردند و در صورت شک مرجع را عموم ازمانی دانستند، فرمایش مرحوم علامه را در مختلف که به عنوان قول تفسیری ذکر میکنند و فی الجمله مورد نقد قرار میدن و فی الجمله میپذیرن. تأسیس اصل به عنوان اصالت اللزوم برای همه معاملات است الا ما خرج به دلیل. مرحوم علامه در مختلف رضوان الله علیه میفرمایند به این که در بعضی از عقود مثل عقد مسابقه و مانند آن اصل عدم لزوم است نه اصل لزوم. مرحوم شیخ میفرماد به اینکه ایشون میگن اصل عدم لزوم است به دلیل فقهی تمسک کردن، هیچ کدام از فقهای بعدی او را با دلیل فقهی رد نکردن، هم با دلیل اجتهادی رد کردن. محقق ثانی در جامع المقاصد او را با دلیل اجتهادی رد کرده، مرحوم صاحب جواهر با دلیل اجتهادی رد کردن. یعنی در قبال فرمایش مرحوم علامه که فرمود اصل عدم لزوم است، یه اصل دیگری استصحاب دیگری که مقدمه بر این باشه ارائه نکردن، فقط فرمودن عموم عفو والعقود شامل این شی میشود، این لازم است. عموم عفو والعقود که مسئله عقد مسابقه و امثال مسابقه رو خارج نکرد، همه رو شاملش میشه. چون اصل مگه در جریان هبه و امثال هبه که ما دلیل خاص داریم، وگرنه عقد مسابقه در سبق و روایه و مانند آن اصل بر لزومه، عموم افول عود میگیره. ایشون میفرمان به این که فرمایش مرحوم علامه که فرمود در مسابقه اصل عدم لزوم است و هیچ کدام از فقهای بعدی از راه دلیل فقهی رو رد نکردن، همه از راه دلیل اجتهادی رد کردن، حق با ایشون است. اصل در مسابقه مثل مسابقه عدم لزوم است، استصحاب عدم جاری است. چرا؟ برای اینکه قبل چون مسابقه نظیر بیع و اجاره و امثال اینها نیست که تملیک این باشه کما فل بی، یا تسلیت العین باشد و تملیک منفعت کما فل اجاره. این که دارن تملیکن او تسلیتن برای آن است که در اجاره تملیک عین نیست، در اجاره تسلیت عین است و تملیک منفعت. میفرماد در عقد مسابقه و مانند آن نه نظیر بی است که تملیک عین باشد، نه نظیر اجاره است که تسلیت عین و تملیک منفع باشه، هیچی نیست. هر کدام از این ملک‌ها به ملک مالک اولش باقی است. حالا در مسابقه کسی برنده شد، ما شک میکنیم که آیا باید این پول بپردازه یا نپردازه. این شی قبلا ملک مالک اصلیش بود، الان کماکان. پس استصحاب ملکیت و عدم لزوم و مانند آن در عقد مسابقه و مانند مسابقه جاری است و فرمایش مرحوم علامه در مختلف که فرمود اصل عدم لزوم است، مثلا در خصوص عقد مسابقه صحیح است. مرحومای نائینی رضوان الله علیه بحث مبسوطی دارن، تا این بحث مبسوط ارائه نشه اون جنبندی صورت کامل پیدا نمی کن. مرحومای نائینی می فرماد به این که ما که در جای دیگه بحث نکردیم، این مکاسب در حقیقت کتاب معاملات است، نه مکاسب و متاجر و امثال ذلک. چند تا نکته بود که در بحث‌های قبلی ملاحظه فرمودید، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه کوشیده که کتابی بنویسد که اگر کسی این کتاب رو خونده در فن معاملات مجتهد بشه. الان ایشون مزاربه ننوشته، مساوات ننوشته، مزارعه ننوشته، عقد سبق و رمایه ننوشته، نکاح ننوشته که همشه به عبادت داره، همشه مابله، کتاب اجاره ننوشته، کتاب صلح ننوشته، اما مبانی را طرزی ارائه کرده است که اگه کسی مسلط بشه نسبت در اونها مجتهده. لذا سعی کرده تا اونجا که ممکن است مسئله را از فرع بودن در بیاره، به صورت قاعده فقهی ارائه کنه. چند مسئله بود ایشون ابتکار را داشت. خب اون چی که در مسئله عروه بارقی و مانند اون مطرح شد بیع فضولی بود، اما ایشون بیع فضولی را اونطور فقیهانه مسئله مطرح کرد که شده قاعده فضولی. اگر کسی در اجاره فضولی داد با همین قواعد حل میشه، صلح فضولی کرد با همین قواعد حل میشه، در بسیار از عقود دیگر فضولی اقدام کرد با همین قواعدی که ایشون اینجا ارائه کردن حل میشه. سعی کردن که مسئله را از فرع بودن در بیارن که بشه یه فرع فقهی، بشه قاعده فقهی در آوردن. اینجا حالا مثلا بحث در مسابقه نیست که آیا در سبق و روایه اثر لزوم است یا نه، چون مثلا خیار مجلس و امثال خیار مجلس اونجا نیست. مرحوم شیخ اون مقداری که باید بریزه میریزه، مسئله خیار مجلس و اونا که مخصوص بی است اون رو میذاره بریزه، اما اون جایی که جای ریزش نیست نظیر اصل صاحب ملکیت او رو مطرح میکنه. مرحوم آقای نائینی هم سعی کردن همین راه را طی کنن. مرحوم آقای نائینی میفرمان به این که عقود سه قسم، تا این اقسام رو نگن اون نقدی که در پایان نسبت به مرحوم شیخ دارن اون نقد جا نمیفته. مرمای نایلی فهمد که عقود در اسلام سه قسم. قسم اول عقود اذنی است، تملیک و تملک درش نیست، مالک اذن میدهد که دیگری اون کار را در حوزه ملکش انجام بدهد، مثل عقد آریه، عقد وکالت، عقد ودیعه، مانندان. این گونه از عقود اذنی است، یعنی مالک واقعی اذن میدهد که اون طرف در مال او تصرف بکند یا نگه بدارد و ماننده. سیدن استاد امام رضوان الله علیه نقدی که مرحوم نائینی داشتن این بود که ما یه عقدی داریم نظیر آریه، وکالت و ماننده آن، و یه اذن داریم. اونجا که به اذن وابسته است اصلا جز عقود نیست. مثل این که کسی بخواد مسافرت بکنه به دیگری اذن میده که بیاد تو خونش چند روز بمونه، او ما ملکت و مفاتحه او، از این قبیله. اذن تصرف میده، میزبان به مهمان اذن تصرف میده، در مهمانی ها از این قبیله است. تملیک که در کار نیست که او هرچه خواست ببره، که این اباحه تصرف است، اذن در تصرف است. کسی از دیگری میخواهد اجازه میدید من رو فرش شما نماز بخونم، او اذن میده. اجازه میدید من اینجا بشینم مطالعه کنم، او اذن میده. این عقد آریه نیست، اباحه است، صرف اباحه است. اگر تملیک کرده باشد این آقا میتونه ببره، اباحه یعنی اباحه دیگه. این اذن در تصرفه، اون ملک انتفاع منفعت میشه اجاره. الان این طلبه ها که تو مدرسه هن مالک منفعت نیستن، لذا هیچ طلبه ای نمیتونه اجاره بده اوجشو. بله مالک انتفاع است، اون واقف وقف کرده. مالک انتفاع باشه با مالک منفعت خیلی فرق میکنه، لذا اگه بمیره ورثه ارث نمیبره، به دیگری اجاره بده ارث نمیبره، دیگری با جاش غصب بکنه چیزی بدهکار نیست. نه اون که وقف بکنم، نه اینجا که اذنه، اون که وقف است، اینجا اذن است، یعنی اذن، نه بالاتر و نه پایینتر. چی بالاتره؟ اذن به مهمان اجازه بدید تصرف کنه. آریه که حرف دیگه است، نقد بر سیدر استاد بر بهم ناینی که هنوز نرسیدیم، آریه عقد است. سیدر استاد فرمود اذن اذن است، آریه عقد است. شما چرا این رو عقود اذنیه میدونید؟ یه وقتی بکیم اجازه بدید رو فرش بشینه، اجازه میده رو فرق ملک تو مفاتحه تو خونش تنوز بشینه، آریه ایجاب داره یه قبول داره عقده. میفرماد شما اینا رو جده عقود اذنیه ندانید، اینا عقد هم اون تو عقد جایزه. اذن در جای دیگه است، عقد در جای دیگه است، اصلا در حریم عقد نیست. پس ما یه اذن داریم یه عقد، من رو با این آینه خیال کرده اینا اذنه. بعد میگن که چون به صرف اذن وابسته است، همین که رفع اذن کرده از بین میره. ایشون میگه نه، عقد است، ایجاب دارد، قبول دارد. منتها ایجاب و قبول گاهی قولی است، گاهی فعلی، همونطوری که به گاهی به تو وشترتی دارد، گاهی تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ دارد. در آریه هم به شرح ایزد، در ودی هم به شرح ایزد، در وکالت هم به شرح ایزد. اینا هم گاهی با فعل عقد بسته میشه، گاهی با قول بسته میشه. بنابراین ما یه اذن داریم که در اباحه و مهمانی ها و امثال ذلک مطرح است، یه عقد داریم. حالا شما خواستید اسمش عقود اذنی بذارید، بذارید، ولی فن راه فعل فنی چیز دیگه است. این اشکال سیدنا استاد بود مرمای ناینی. نه پس ملک رو عوض بکنید، نه تملیک نکرده، میتونه برگردونه. بل انتفاع که اذن در انتفاع داد، یه وقت از وقف طلبه میکنه، این مدرسه رو وقف طلبه کرده، بل اون مالک انتفاع است. و اگر کسی این طلبه رو از اینجا بیرون کرده، قصد بست و حکم شرعیش با بطلان جهنم هم داره، برای اینکه مال مسلم او بود. انتفاع حق مسلم این طلبی بود که وارد این حجی شد. کسی ای رو از اینجا بیرون ببره میشه ظلم، میشه قصد به ماننده. اما اگر کسی مهمانی کرده، کسی رو به مهمان کسی رو میزدشونده، یه قضا گذاشته وجودش، این میلی که او نکرده که آره کسی گرفته قصد باشه و جهنم دوش باشه، این اجازه داده بعد که دیگری ازش گرفته. صاحب قضا میتونه شکایت بکنه، ولی مهمان نمیتونه شکایت بکنه یوم القیامه که این مال من رو گرفته. در اونجا واقف دیگه گفته که هر طلبه‌ای که واجد شرایط است، این حجر مال او. اگه کسی رو بیرون کرده، معصیت کرده و حقی این آقا رو ضایع کرده. اما اگه 10 نفر رو برای پذیرایی در یه سالون دعوت کردن، یه ظرف قضا پیشین آقا بودن، دیگری آمده غصب کرده، حق مهماندار رو گرفته، نه حق مهمان رو. چون مهمان معزون و تصرف بود، نه مالک انتفاع. خب بنابراین این فرمایش برمای نانی که می فرما ما یه عقود اذنیه داریم، با توجیه سیدن استاد رضوان الله مثلا قابل حل بشه. می فرما در این قسم قوام این عقد به اذن صاحب اوست، من به یدهی عقدت الاذن. وقتی اذن رو گرفته، دیگه جا برای تصرف طرف مقابل نیست، به بحث از هر این بحث هم بیرون. قسم دوم عقود تنجیزی است، نظیر به اجاره، صلح و مانند اون، که عقد منجز از تعلیق در کار نیست. طرفین تملیک و تملک دارن، بالفعل منجزن. قسم سوم عقود تعلیقی است. در قسم دوم که تنجیز است، واقعا بایه چیزی رو ملک مشتری کرده، مشتری هم چیزی رو ملک بایه کرده، اونجا که یقینا خیار هست که فسخ به هم میزنه، اونجا که یقینا خیار نیست فسخ باعث انحلال عقد نمیشه، اونجایی که ما شک داریم، جا برای این است که مثلا استصحاب کلی قسم دوم جاری میشه یا نمیشه، قابل بحث است. ما مثلا میگیم میشود گفت این استصحاب کلیه قسم دومه، چرا نه کلیه مفارقی و تبدلی؟ چرا؟ برای اینکه ما رو شبه حکمیه نمیدونیم که این عقدی که بستن عقد لازم است یا جایز، چون نمیدانیم شرعاً این عقد لازم است یا جایز، نمیدانیم این ملکیتی که از طرف بایه به مشتری منتقل شد یا ملکیت سمن که از طرف مشتری به بایه منتقل شد، اون فرد اعلا و اقوای ملکیت است که به هیچ چیز از بین نمی رود، یا نه فرد ضعیف است که با فسخ تو از بین می رود. ما این رو شک داریم و بازگشت این شک ما این است که نمی دونیم کلی ملکیت در ضمن فرد قوی حاصل شده یا در ضمن فرد ضعیف حاصل شده. این کلی استصحاب کلی قسم دوم است، نه قسم سوم. نه اینکه ما یقین بدانیم اون فرد از ملکیت که حادث شده او از بین رفته، یه فرد دیگری حدوثاً مشکوک است برای ما، او رو نمیگیم ما که بشه مفارقی یا تبدلی. ما از همون اول نمیدونیم این ملکیتی که نصیب مشتری شده ملکیتی است، کلی ملکیت در ضمن فرد قوی و با دوام حاصل شده است که چیزی نتواند او را از بین ببرد، یا نه در ضمن فرد ضعیف قرار شده. خب ما اگه بخوام استصحاب بکنیم محضورش چیه؟ استصحاب بکنیم اصل ملکیت را، استصحاب بکنیم بقای الغی همه این شخص را، این مشتری را نسبت به مسمن و بایه را نسبت به سمن. وقت شما بفهمید به اینکه اون از بین رفته، چرا از بین رفته؟ حالا البته این حرفای نهایی نیست، هر فرمایش مرمای نهاییه که این تا حدودی میتواند استصحاب کلی قسم دوم باشد که ما قائل به جریانش هستیم. قسم سوم از عقود، عقود تعلیقیه است، نه عقود اذنیه مثل قسم اول، نه عقود تنجیزی مثل قسم دوم. عقود تعلیقی است، نظیر جعاله، نظیر مسابقه. در جعاله میگد من رد علیه زالتی فکذا، من یه مال گم کردم، هر کی پیدا کرد اینقدر بهش میدم. این عقد است، یه ایجاب دارد، یه قبول دارد، منتها حالا قبولش با وسعت همراه است. نظیر اجاره است، منتها اجاره تملیک عین منفعت است، به تسلیت عین بالفعل منجزن. اونجا تملیک این جایزه یا اون مبلغ مشخص است تعلیقا. گفت هر کی رو پیدا کرد این مقدار من بهش میدم. و در جعاله یه مقدار جهالت بخشوده است که اگر در اجاره باشد بخشوده نیست. اون مقدار قراری که در اجاره و امثال اجاره باعث بطلان معامله است، در جعاله و امثال جعاله باعث بطلان معامله نیست. خب در این گونه از موارد عقد تعلیقیه. حالا این شخص پیدا کرده، یه وقت از ما با ادله اجتهادی تمسک میکنیم، هیچ. حالا میخوام به دلیل فقهایی تمسک بکنیم، شک داریم که آیا این جایزه یا این مال مال این شخص هست که پیدا کرده باید بهش بده یا نه. مرحوم شیخ در اینجا فرمایش مرحوم علامه در مختلف رو قبول کردن، فرمودن این اصالت عدم لزومی که مرحوم علامه دارن در مختلف فرمودن و حسنون فی المسابقته و نحوه ها، در عقد مسابقه این اصالت عدم لزوم صحیح است که فرمایش مرحوم علامه درسته و در جای دیگه مثلا درست نیست. مرحوم آقای نایینی فرمود که چرا در مسابقه درسته؟ راه تصحیح فرمایش علامه در مختلف و امضای مرحوم شیخ انصاری در مکاسب اینه، این شخصی که رفته گشته پیدا کرده، قبلا که مالک نبود که، الان کماکان. و صاحب مال که مالک این مال خودش بود، قبلا مالک بود، الان کماکان. اگر شما بخواهید استصحاب بکنید، استصحابی است که اصلا لزوم عدم، نتیجهش از عدم لزومه، نه لزوم، برای اینکه ملکیتی در کار نبود. فرمایش مرحوم علامه اصالت عدم لزومه، امضای مرحوم شیخ اصالت عدم لزومه. نقد مرحوم آینه اینه که شما در مسئله استصحاب تعلیقی قوی تر از این را نظر دادید، اینجا باید همین نظر بدید. در استصحاب تعلیقی یک عنصر مستصحب حاصل است. یه وقت است ما میگیم این قبلا خمر بود، نجس بود، الان کماکانی مدتی گذشت، خمریتش استصحاب میکنیم، نجاستش استصحاب میکنیم، حرمت شربش استصحاب میکنیم، درست اگه شک کرد. اما عصیر عنبی اگر جوش آمد، شما چطور فتوا به نجاست دادی؟ اگر ما شک کردیم که این نجس است یا نه، شما فتوا به نجاست میدید رو استصحاب تعلیقی، میگید این عصیر عنبی یه شأنیتی داشت که الان به فعلیت رسید. میگید ببین که این که عصیر عنبی بود، میگید هازل مای او به حیثو لو غلال تنجس، همین حالت استصحاب میکنید، میگید این در 10 روز قبل اگر می جوشید نجس بود، این اگرش حالا به فعلیت رسید، خب نجس دیگه. شما همون حالت تعلیقی را استصحاب کردید در مرحله بقا و نتیجه گرفتید. اینجا قوی تر از اونجاست، برای اینکه اینجا دو عنصر معامله‌ای هست، همه ارکان هست، ایجاب قبول هست. کسی که مال باخته است گفت هر کس مال مرا پیدا کرده است و من برگردون فلهو کذا، اگر برگرداند این مبلغ میگیرد. خب این اگر به فعلیت رسید، چرا حساب نمی کنید؟ اگر استصحاب تعلیقی اشکال داشته باشد، شما در اونجا نباید جاری کنید، در حالی که اونجا اگر بررسی کنید مثل اینجاست یا ضعیفتر از اینجا. بنابراین چرا در عقد مسابقه این حرف فرمایش مرحوم علامه درست باشه؟ نخ استصحاب جاری است دیگه، جا برای اصالت اللزوم نیست. میگیم این قبلا ملک این آقا بود، الان کماکان، حالا فصل کرده برگردونه، برمیگردونه. این خلاصه نظر مرحوم آینه‌این رضوان الله. حالا اگر فرمایش مرحوم هاشم دوستین و دیگران مثلا دقیق تر یا حرف تازه‌ای بود، ممکنه مطرح بشه یا نه، و اگر مطرح نشد بریم سراغ اون مطلب نهایی که اصلا ملکیت دو جور فرد قوی و ضعیف دارد، خیار دو جور فرد قوی و ضعیف دارد، یا نه ملکیت یه جوره، اونی که باعث می شود این ملکیت لرزان باشد یه حکمی است که از جای دیگه میاد، اونی که باعث میشه این ملکیت تثبیت بشه یه حکمی است از جای دیگه میاد. نه اینکه ملکیت دو جوره، ما یه ملکیت قوی داریم یه ملکیت ضعیف داریم، اون کلی در ضمن این ملکیت قوی در میاد یا در ضمن این ملکیت شدید، اینا یکی هست. اونی که باعث قوت و ضعف است چیزی دیگر است و از جای دیگه میاد. اگر از این قبیل بود رأستن این بحث بود پیشید و کنار گذاشت. اگر از این قبیله، بله حق با این آقایونه. والحمدلله.